موضوع ماجرای بیماریشون بود.
نه نه هنوز نه،
خدا رو شکر.
به خاطر گفتن این مطلب عجله داشتین؟
اگر در مورد تقاضای تلفنی پدرم جواب مساعد بدین و به امید خدا وصلتی صورت بگیره، مایل نیستم تا پیش از انجام مراسم رسمی ایشون از بیماریشون مطلع بشن.
فکر نمی کنم مشکل دخترم جز به خانوادش به کس دیگه
مربوط بشه. درسته، امشب حق با شماست، ولی فردا چی؟ ممکنه به من مربوط بشه. نیست؟
پافشاری شما سر این موضوع برای چیه؟
مطمئن هستم اگر به مریم خانم حرفی در مورد مشکلشون بگید به من جواب رد میدن. خواهش میکنم اجازه بدین قبل از آگاهی از این مطلب تصمیم بگیرم. خواهش میکنم.
آقای منصوری، من در بد وضعیتی گیر کردم.
میفهمم.
شما نمیفهمین. هرگز دلم نمیخواد منت کسی سر دخترم باشه.
میفهمم آقای افشار. منم قصد ندارم از روی ترحم یا عذاب وجدان با دخترتون ازدواج کنم.
ولی دختر من فکر میکنه شما از روی ترحم ناشی از غرورتون یه همچین تصمیمی گرفتین.
ترحم ناشی از غرور؟ پس شما موضوع تلفنی پدرم رو بهشون؟
بله بهش گفتم، ولی برخلاف نظری که درباره شما داره با این ازدواج موافقه. ولی من پیشنهاد میکنم از این خواسته صرف نظر کنین، چون دختر من نه تنها علاقه‌ای به شما نداره، بلکه تنفر از اسمتون تمام وجودش رو گرفته. حالا خواهش میکنم از این خونه برید و دیگه هیچ وقت در این خونه رو نزنید.
وقتی ایشون موافقن شما چرا دست رد به سینم میزنید؟ چرا؟
به خاطر خودت، نه به خاطر دخترم. به خاطر پدر و مادرت، نه به خاطر خودم. گرچه دخترم با هیچ چیزی توی دنیا عوض نمی کنم. بفرمایید.
پس ما پنجشنبه بعد از ظهر به اتفاق خانواده خدمتتون میرسیم. ساعت گرفتیم، خوشیام نیم.
من چی میگم شما چی جوابم میدی؟
آقای افشار، پشت همه پنجره‌های این شهر آدمای زیادی هستن که میتونن خیلی بهتر از شما منو مایوس و ناامید کنن. بزنید روشونه، بهم بگین خدا قوت، چون من از در این خونه نمیرم تا جوابمو بگیرم.
ولی ممکنه دخترم روز پنجشنبه رفتار مناسبی نداشته باشه.
حتی اگه روز پنجشنبه شما ما رو از خونتون بیرون کنید،
دخترم برای ازدواج مجدد شرایطی داره. میدونین؟
هر کس برای ازدواج شرایطی داره، طبیعیه، منم دارم. برای پنجشنبه زیاد خودتون رو تو زحمت نندازید. خدا.
محمد از در میره بیرون. پدر مریم حیرون مونده تو درگاه در و خیره به رفتن محمد.
یا من جوانا رو نمیشناسم، یا اینا هر دوشون دیوونن.
روز سینمای تابستونی.
به خاطر آفتاب و بارون صندلی بایستی یا پلاستیکی باشن یا فایبرگلاس. البته نوع دوم هم مقاومتره، هم شکیل‌تره، همین که به طراحی سالن نزدیک‌تره. ببینید به نظر من این مدل از همه بهتره، البته یه کمی هم گرونه. اصلا شما میتونید همه این مدل‌ها رو با قیمتش ارزیابی کنین، شنبه نظرتون رو به من بگین. ببخشید من عجله دارم، بایستی هر چه زودتر برم خونه.
گنجایش سالن چند تا؟
420. البته باید چند تا هم اضافه داشته باشه. خدا نگه.
مریم به سرعت از دفتر میاد بیرون و پله ها رو به دو میره پایین.
خانم مریم ببخشید، میدن که ترکیدی که شما میخواین نمیشه.
میشه اوسته، چرا نمیشه؟
مریم دوباره برمیگرده بالا. مریم که میره پیش اوستا، از طبقات مارپیچ و راهپله‌های طولانی مرد جوونی لخلخ کنون داره میاد بالا که هرچه بالاتر میاد آشناتر به نظر میرسه. رامین یکی یکی پله‌ها رو طی میکنه و بالا میاد. از اون طرف محمد اتومبیلش رو برده کارواش، نشسته تو اتاقکی که آب و کف احاطش کردن. مدام اتومبیل سر تا سر سفید میشه و باز زیر بارش آب و چرخش تند فرفره های رنگی شسته میشه، فرفره هایی که سر جاشون با سرعت میچرخن و اتومبیل باید از بینشون راه باز کنه تا کاملا تمیز و شسته بشه و برق بیفته. محمد یه سری به خشکشویی هم میزنه تا لباس خواستگاریشو تحویل بگیره. لباس رو روی صندلی بغل راننده میگذاره و راه میفته سمت گل فروشی. خودش شاخه های گل سرخ رو انتخاب میکنه و گل فروش یه دست گل خوشاب و رنگ براش میپیچه و تحویلش میده. محمد که لباس خواستگاری پوشیده مضطربه و تمام حواسش به نتیجه تماس تلفنی مادرشه. دیگه مریم توی یکی از پاگردهای ساختمان سینمای تابستونی قش کرده و افتاده و سرشو به دیوار تکیه داده. مطمئنن نتیجه دیدارش با رامینه. اینکه چی گفته و چی شنفته قابل حدسه.
دفترشون نیستن؟ کی از دادگستری رفتن بیرون؟ بله من همسرشون هستم. نگفتن کجا میرن؟ بله ممنون میشم وصل کنین. نیستن؟ اونجا نیستن؟ بله منتظرشون هستم. خیلی متشکر میشم اگر آقای منصوری رو دیدین بگین حتما با منزل تماس بگیرن. ممنونم. مرمت شما کم نشه. ساعت 1 با عجله از دفترش رفته بیرون، هنوزم نیومده.
محمد کلافه است و دستشو گذاشته رو پیشونیش تو درگاه در اتاق وایساده. همراهان همیشگی، داستان به لحظات بسیار حساسش رسیده و میدونم که هر کدوم از شما نظری دارید راجع به هر کدوم از شخصیت های داستان. تا روز دیگه که باقی ماجرا رو بشنوید، راجع به نظر و قضاوتتون خوب فکر کنید و ببینید آیا دوچار چنین موقعیت هایی بودید یا نه، یا اگر نبودید خودتون رو به جای شخصیت ها بگذارید و ببینید شما در چنین وضعیتی چه میکردید. امیدوارم تا بدینجا و این قسمت از پیگیری داستان لذت برده باشید. من ملیه شعبانیان، نویسنده و راوی، به همراه نسیم سباقان تهیه کننده، از شما سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل، بدرود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنید. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنید. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دل تنگی شیرینم. من پریشانم، کجایی؟ باور کن من برای خلقت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم. من پریشانم، کجایی؟ Oh. کجایی؟ تو کجایی؟ کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
حکمتانه پادشاه با انصاف. روزی روزگاری مرد هیزم شکنی با الاغش از بیابانی می گذشت. وارون شب قبل همه جا رو گلالود کرده بود. هیزم شکن روی الاغش هیزم زیادی گذاشته بود و اون بار برای الاغ سنگین تر از هر روز بود. الاغ هم به سختی قدم بر می داشت و خودشو با زور به جلو می کشید که ناگهان دست و پاهاش توی گل فرو رفت و دیگه نتونست تکون بخوره و از گل خارج بشه. هیزم شکن که نتونسته بود الاغ رو از داخل گل بیرون بکشه خیلی عصبانی شد و دائما با صدایی بلند به پادشاه ناسزا میگفت. او از طرفی الاغ رو هل میداد یا میکشید و از طرفی میگفت لعنت بر پادشاهی که یک راه خوب و حسابی نمی سازه که مردم و حیوانا بتونن به راحتی از اون عبور کنن. ای لعنت به پادشاهی که هر سال توی زمستون مردم زیادی دچار همین مشکل میشن. اتفاقا اون روز پادشاه با همراهانش از همون بیابون میگذشتن. مرد هیزم شکن رو دیدن و صحبتهاش رو هم شنیدن. اما هیزم شکن هنوز اونها رو ندیده بود و همینطور که عرق ریزان الاغش رو میکشید تا حیوان رو از گل خارج کنه باز هم به پادشاه دشنام میداد. پادشاه وضعیت هیزم شکن رو که دید خجالت کشید و جلوی همراهانش بیشتر شرمنده شد. همراهان پادشاه میخواستن هیزم شکن رو بگیرن و تنبیه کنن. اما پادشاه اجازه این کار رو نداد و با ملایمت هیزم شکن رو صدا زد. هیزم شکن وقتی پادشاه رو دید ساکت شد. پادشاه فوراً یکی از بهترین و جوانترین اسب‌ها رو که همراه داشت به هیزم شکن بخشید و به نوکرانش هم فرمان داد که پای الاغ رو از گل در بیارن و بعدم با همراهانش از اونجا رفت. پیر مردی که تنها شاهد این ماجرا بود جلو اومد و به هیزم شکن گفت: خیلی شانس آوردی که به دست پادشاه کشته نشدی. ای مرد خوش اقبال، پادشاه یه اسبم به تو بخشید، باید دست و پای او رو میبوسیدی. هیزم شکن به پیر مرد نگاه معنیداری کرد و گفت: پادشاه کار مهمی نکرد، او حق نداشت منو بکشه. مگه من چه گناهی کرده بودم که منو مجازات کنه؟ من از درد خودم مینالیدم، او هم به عنوان پادشاه فقط وظیفه‌شو انجام داد، یعنی بخشش کرد و یک اسب به من داد. اگه او به خاطر دشنام ها منو مجازات میکرد یا میکشت، کار مهمی انجام نداده بود. مردمم وقتی این داستان رو میشنیدن، پادشاه رو مردی حقیر و خودخواه میشه مردن که زور خودش رو به یک هیزم شکن عادی نشون داده. پادشاه مسئول همه چیز مملکته، باید درد مردم رو بفهمه و اونو درمان کنه. از طرفی پادشاه هم که وجدانش بیدار شده بود، تصمیم گرفت فرمان روای مفیدی برای مردم باشه. او کم کم همه مشکلات رو از زبان مردم شنید و اونها رو برطرف کرد. سعی کرد آدم با انصافی باشه و به جای عصبانیت و خشم همیشه طرف حق رو بگیره. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت پادشاه با انصاف. امیدوارم مورد پسند شما عزیزان واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوبم، تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تماشا تشه جمالن آتشین روی که آتش می چکد از جمالن آتشین روی که آتش می چکد چش پوشیدن بلا بلا ذوق تماشا آتش
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سر